بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. گفتیم سوره مبارکه قمر سه بخش هست. بخش اول سوره اون مسئله شق القمر و معجزه خاصی که برای مشرکین ارائه شد، ولی باز انکار کردن، نپذیرفتند و خداوند اینها رو یک هشداری به عذاب داد که اگر همچنان بخوان باشن تو این مسیر تکذیب و انکار مبتلا به عذاب میشن. بعد تو بخش دوم نمونه هایی از اقوام گذشته که اینا هم همین رویه رو داشتن، اینا معجزات براشون اومد، بیانه براشون اومد، ولی تکذیب کردن و انکار کردن، اینا ذکر شد نمونه ها که اینا مبتلا به عذاب شدن و شاید این یک هشدار جدیدی باشه برای این کفار که از این خلاصه بترسند و عبرت بگیرن و دست بردارن. بخش سوم دیگه اون اخطار نهایی به این کفار میشه که دست بردارید دیگه، عبرت بگیرید و عاقبت آخرتی اینها بیان میشه که دنیاشون که عذاب است مثل این نمونه ها، آخرت هم آخرت خلاصه دردناکی خواهد بود. اینا همش برای اینه که بلکه اینها متوجه بشن و عبرت بگیرن. حالا اولین پیام سوره برای کفاره که کلن تکذیب میکنن، بعد میتونه برای ضعف ایمان هم باشه، یعنی هر چقدر که انسان ایمانش قوی نباشه و بازدارنده نباشه میتونه از اینها عبرت بگیره که بالاخره این تکذیب عملی ممکنه که آثار بدی داشته باشه در دنیا و در آخرت. شما یه تکذیب زبانی داریم که شیوه همین کفاره که علناً و به صراحت تکذیب میکنن، یه تکذیب عملی هم داریم که به زبان طرف اقرار میکنه، میپذیره، ولی در عمل تکذیب میکنه که تو سوره ماعون صریحا بهش اشاره شده دیگه، رأیت الذی یکذب بالدین. بعد میاد پایین تر میفهمد فاعل للمصلین، یعنی این آدم مکذب نمازخونه، یعنی در ظاهر اقرار میکنه، پذیرفته، ولی در عملش مکذبه که رفتارها رو بیان میکنه، اون رفتارها نشانه تکذیبه. یعنی فکر نکنیم پس این سوره برای ما نیست، این سوره هم میخواد هشدار بده خدایی نکرده اگر آدم مراقب نباشه ممکنه بیفته تو این مسیر، و یکی هم این که از همین تکذیبهای عملی فاصله بگیره. خب تو اون بخش دوم که نمونه ها ذکر شد، 5 تا نمونه ذکر شد دیگه، 4 تاشو خوندیم که قوم نوح بود و قوم عاد بود، قوم ثمود بود، قوم لوط و آخریش ولقد جاء آل فرعون النذر. حالا یه فرقی اینجا کرد با اون 4 تای قبلی، فرقش چیه؟ اونا در مورد کیا بود؟ قوم ها بود. اینجا میگه آل فرعون، یعنی خود اون رئیس قوم و اون خلاصه سردسته اینجا مطرح میشه. این که حالا تو مورد 5 میرسه به فرعون، تو مورد آخر شاید یه نکته باشه. البته اینا ترتیب تاریخی هم هست که از قوم نوح شروع میشه و یکی یکی میاد جلو، ولی شاید به نظرم مثلا این هم میخواد اشاره بشه که اقوام اینا اگر که دست از تکذیب بر ندارند و متوجه نشن، یه فرعونی بر اونها حاکم خواهد شد. یعنی خود رفتار آدم هاست که باعث میشه فرعون ها حکومت پیدا کنن. بعد هم میفهمد آل فرعون، یعنی خود شخص فرعون هم اینجا به تنهایی مطرح نیست. آل فرعون یعنی کیا؟ پیرو بشن، دار و دسته فرعون. یعنی همیشه فرعون باید یه دار و دسته داشته باشه تا بتونه تفرعون بکنه و حکومت بکنه. نداشته باشه کسی رو دور برش نباشن و قدرتی نداره. خود این آل نقش دارن در فرعون شدن کسی، خود اقوام نقش دارن که حالا ما تو مورد سوم قوم ثمود دیدیم دیگه یواش یواش این اقوام رسیدن به جایی که یک کسی رو انتخاب کردن که او جلودارشون باشه و از جانب اونها این کار مثلا سنگین رو انجام بده. پس این همینجوری آروم آروم میاد، از قوم نوح شروع میشه، این اقوام تکذیب میکنن، قوت میگیرن تا یک کسی میشه برتر اینها، تا این برتر دیگه میرسه به فرعونیت.
یعنی
بالاخره از زمان انبیاء قبلی این انکارها بوده دیگه، یعنی از زمان حضرت نوح در همه اقوام بوده، این بنی اسرائیل هم بالاخره توشون بوده دیگه، بعد میاد تا میرسه به اینجا که دیگه فرعونی بر اونها حاکم میشه. چون ببین خود تکذیب یعنی هر جا که ما از دین فاصله بگیریم این به معنای نادانیه. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفح نفسه، کسی که از آیین حضرت ابراهیم که آیین توحید هست روگردان بشه این صفیحه، نادونه، چون عقل مساویه با پذیرش دینه، دین مطابق عقل حرف میزنه. آدمهایی که با تکذیب و با انکار و با فاصله گرفتن از دین به سفاهت نزدیک میشن، خب لایق این میشن که یه فرعونی بر اونها حاکم بشه، یعنی خودشون به دست خودشون این زمینه رو فراهم میکنن، این سواری رو میدن به طاغوت، ندن که طاغوت حاکم نمیشه. نه آیه است تو سوره بقره از من یرغب و ملت ابراهیم الا من صفح نفسه، آیه 145 اینا اون حدوده، حالا دقیق شمارشو نمیدونم. ولقد جاء آل فرعون ان نذر، قطعا آمد برای آل فرعون نذر. نذر یعنی پیامبران، هشدارها. حالا توی این آیاتی که ما تا اینجا خوندیم نذر هم به معنای عذابها اومد که فکیف کان عذابی و نذر، هم به معنای انبیا، کتابهای آسمانی و اینها، همه اینها میتونه انذار و هشدار باشه. اینجا عذاب نیست، اینجا همون انبیاست و هشدارهاشون. کذبو به آیات ناکله ها، وقتی که نذر آمد عکس العمل آل فرعون چی بود؟ کذبو، اینا هم تکذیب کردن. پس همه اینها تو اون تکذیب مشترکن و حرف سر همینه که تکذیب منجر به عذاب شد، شما از تکذیب دست بردارید. کذبو به آیات ناکله ها، اینا تمام آیات رو تکذیب کردن، یعنی پس در اوج تکذیبن. این درجات تکذیب بسته به شدت تکذیب دیگه، کسی تمام آیات رو تکذیب کنه در قله انحرافه، هرچی این تکذیب ها کمتر بشه درجهش میاد پایین تر. بله نداشته، البته نمیتونی نتیجه بگیریم چون کله ها نیومده نبوده اینطور، چون بالاخره اونجا ما جایی نداریم که پذیرش چیزی بوده باشه، یعنی یه بخشی رو پذیرفته باشن، ولی به هر حال اینجا میخواد شدت رو بیان کنه، چون خود آل فرعون شدیدتر از قوم دیگه، یعنی این قوم اومد رسید به فرعونیت، حالا تکذیب هم رسیده به نهایت و اوج خودش. خب همین دیگه گفتیم درجات تکذیب فرق داره دیگه. بله نمازخون هم میتونه جزء مکذب باشه طبق سوره ماعون، منتها ببینید ممکنه یه آدم مسلمون یه درجه از کفر حتی داشته باشه، یه درجه از تکذیب داشته باشه، یه درجه از شرک داشته باشه، از نفاق داشته باشه، همه اینها میتونه در یه آدم مسلمون و ظاهرن متدین باشه، منتها این سطح درجات فرمود که شرک و قرآن میفهمد اکثر مؤمنین شرک دارن و ما یؤمنو اکثر و هم بالله الا و هم مشرکون، مؤمنین بیشتر مؤمنین درجه از شرک دارن، شرک خفیه دیگه که از راه رفتن موچه سیاه روی سنگ سیاه به شرط توبه نکردن، با توبه شرک هم بخشیده میشه. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خب به خاطر همین باید استغفار کنیم دیگه. الان ماها درجه از شرک ممکنه داشته باشیم، نمیخوایم مشرک باشیم، اما حواسمون نیست، یه جایی به غیر خدا تکیه میکنیم میشه شرک. حتی مثلا به یه دارو، این دارو اثرش فوق‌العاده است، بخور اصلا عین آب رو آتیش، یعنی اونجا اثر گذاری خدا رو نادیده میگیرن. این میشه درجه از شرک ناخواسته. به خاطر همین روزی هفتاد بار باید استغفار کنیم، به خاطر این رفتارهای ناخواسته. خدای من نمیخوام مشرک بشم، ولی یه جاهای حواسم نیست دیگه، یه چیزایی میگم از رو نادانی. امام سجاد توی دعاشون میگن اون جاهایی که من گناه کردم عمدن نبوده، نمیخواستم جلوی تو وایسم، نادونی کردم، غافل شدم. اینا با استغفار. نه این مشرک نیست، این مشرکی که نجس است نیست، اون شرک جلی و علنی و صریحه. بله بله. حالا این تکذیب هم تکذیب های صریح و علنیه، وگرنه درجه از تکذیب رو ممکنه خیلی از مسلمان ها داشته باشن. کفر، نفاق، اینا همش همینطوره دیگه. این درجه دیگه اعلای تکذیبه که هم علنی و صریحه و هم به آیات ناکله هاست. ممکنه بعضی ها تو همین تکذیب صریحشون بعضی از دستورات رو بپذیرن، بعضی از دستورات رو تکذیب کنن. مثلا نماز بخونه ولی بگه خمس رو قبول ندارم، تکذیب کنه صریحاً. این کله ها نیست، این تکذیبش باز یه درجه از اینا پایین تره متاسفانه. آره دیگه هست. خب وقتی اینها تکذیب کردن، فاخذناهم اخذ عزیز مقتدر، پس گرفتیمشان، گرفتن یک گیرنده عزیز و مقتدر، یعنی خدا اشاره به عذاب نمی کنه، عذابشون کرده، میگه فقط گرفتیمشون. همین که خدا بگیرد یعنی تموم، مثل این که مثلا پلیس کسی رو دستگیر کنه، وقتی دستگیر کرد دیگه پشت سرش مجازات حتمیه. حالا اینجا همین که میگه گرفتیم، یعنی حداقل عذاب بیان میشه برای اینها. همین حداقل خدا برای اینها خیلی عظیمه. چه کسی اینها رو گرفته؟ خدایی که عزیز است. عزیز یعنی اینها با همه فرعونیتشون، با همه ادعاشون که میگه من خدا هستم و همه این رودها و باغ‌ها و اینا مال منه و من همه کار میتونم بکنم، در مقابل خدا هیچ کاری نمیتونه بکنه. خدا او را میگیرد و گرفتنی با اقتدار، با قوت و قدرت. چرا اینجا اشاره به قدرت عظیم خدا میشه؟ در مقابل فرعون، چون فرعون داره بیان میشه، باید قدرت خدا قشنگ به رخ کشیده بشه که فرعون هم باشه باز در مقابل خدا در نمیره از عذاب و عذاب شامل او خواهد شد. و این دیگه کفار دیگه بعضشون مشخصه دیگه، اینا دیگه حالا هرچی هم باشن فرعون نیستن، یا اون قوم عاد و ثمود، اینا با اون قوت و اینهایی که داشتن. خب این بخش دوم سوره هم تموم شد که پیامش همین عاقبت، بیان عاقبت تکذیب اقوام پیشین برای عبرتگیری. این حرف بخش دوم بود که عاقبت اقوام گذشته و تکذیبشون بیان شد تا عبرتی گرفته شود. الان رو به خود این کفار میکنه خداوند و دیگه مستقیما با اینها صحبت میکنه. خب شنیدید سرگذشت قبلی ها رو، حالا اکفارکم خیر من اولائکم، آیا کفار شما، شمایی که الان دارید قرآن رو میشنوید، بهتر از اونهان؟ یعنی شما چه فرقی با اونا دارید؟ چه چیزی مانع بشود که عذاب به شما نرسه؟ ببینید سه تا چیز میتونه مانع بشه و بگیم اینها شامل اون سرگذشته گذشتگان نمیشن. یا باید اینا با اونا فرق داشته باشن که قانون اونها در مورد اینا پیاده نشه، بگیم اونا تکذیب کردن عاقبتشون شد عذاب، شما با اونا فرق دارید. فرق چیه؟ این که بهترید از اونا، اگه بدتر باشن که خب باز شامل میشه عذاب. پس شما بهترید، بنابراین اون قانون در مورد شما صدق نمی کنه. بعد خدا تازه پنج نمونم ذکر کرد که دیگه شکی باقی نمونه بگیم حالا یه مورد بود اینجوری. نه، پنج مورد ذکر کرد که این تعمیم قشنگ لمس بشه. پس یک عامل برای اینکه اینا جدا بشن از اون قانون عذاب اینه که اینا بهتر از اونا باشن. عامل دوم اینه که بگیم خیلی خوب، اینا بهتر از اونا نیستن، همتراز اونهاست رفتارشون، منتها اینها یک کمکی دارند که نمیذاره عذاب به اینها برسه. این کمک یا از بیرونه یا از درونه. کمک از بیرون چی میتونه باشه؟ یه چیزی از خارج بیاد به اینها یک امانی بده و نذاره که عذاب به اینها برسه. مثلا یه امان نامه‌ای داشته باشن، میگن ما مثل اونا هستیم، ولی فرق ما اینه که ما یه امان نامه داریم، بنابراین عذاب نمیرسد به ما. ام لکم براءتون فی الزبور، آیا برای شما براءتی است در کتابها؟ در کتابای آسمانی آیا گفته شده قوم پیغمبر آخرالزمان از عذاب در امانند و عذاب به آنها نمیرسد؟ نداریم همچین چیزی رو دیگه. یا این که سوم، این که این کمک و امان از درون باشه، یعنی خود اینها یه بازدارنده‌ای در خودشون داشته باشن که مانع رسیدن عذاب بشه، خود جمع اینها یه قوتی داشته باشه که جلوی عذاب رو بگیره. خب این هم نیست دیگه. ام یقولون نحن جمیعا منتصر، نکنه میگن که ما همگی با هم همدیگر رو یاری میکنیم و نمیذاریم عذاب برسه. پس هیچ کدوم از این ستا نیست، بنابراین عذاب برای شما هم قطعا خواهد بود. نه شما بهتر از اونهایید، نه امان نامه دارید و نه میتونید همدیگر رو کمک کنید. پس دیگه هیچ چیز باقی نمونه، هیچ بهانه ای برای اینکه از اون سرگذشت ها عبرت نگیرید. از خارج یه چیزی بهشون برسه، آره، که براءت امان نامه است. بله امان نامه تو کتاب‌های آسمانی دیگه، در بین خودشون که نیست. اون درونیه، یعنی قوت درونی خودشون و اون قدرت درونیشون باعث بشه که جلوی عذاب رو بگیره. عذاب که بخواد بیاد اینا همگی با هم بسیج بشن و عذاب رو برطرف بکنن. خب نمیشه اینطوری، نیست دیگه. خب پس دوباره بخونیم آیات رو. اکفارکم خیر من اولائکم، یک این که آیا کفار شما بهتر از آنها هستند، دو این که املکم براءتون فی الزبور، آیا برای شما براءتی است در زبورها؟ زبور جمع زبوره، خود زبور یعنی نوشته، یک نامه ای که نوشته شده. این نامه اگر از جانب خدا باشه میشه کتاب آسمانی، اگر نه چیز دیگه ای باشه میشه حالا نامه های دیگه. اینجا منظور چیه؟
امان.
کتاب آسمانی دیگه، یعنی از جانب خدا یک امانی اومده باشه. خود خدایی که میگه عذاب هست، خودش گفته باشه که مثلا برای این قوم نه، اینا عذاب نمیشن. سوم این که ام یقولون، آیا میگویند که نحنو جمیعون منتصر، ما همگی منتصر هستیم، یعنی یاری میکنیم همدیگر رو، نصرت میکنیم و خلاصه مانع عذاب میشیم.
ببخشید این مقایسه که توی این ستا مقایسه کرده، یعنی قومایی که قبلا تکفیر کردن یا قومایی که مثال زد، زمانی ما اون مقایسه میکنیم که اون وجود داشته باشه. مثلا ما دو تا بچه رو که مقایسه میکنیم میگیم که ببین اون درسش بهتره، اون این کار میکنه، یعنی اون ویژگی ها رو داره که تو نداری. الان اون قومای مثال زده تو آیات قبل اون ویژگی ها رو داشتن که الان کفار اینا رو ندارن؟
نه دیگه، مقایسه تو همین چیزیه که هر دو دارند. اونا چی داشتن؟ تکذیب. شما هم تکذیب دارید، پس سرنوشت هر دو یکسانه، مگر اینکه شما یه چیز اضافه ای داشته باشید که سرنوشت یکسان نباشه. این چیز اضافه چیه؟ یعنی اینکه شما بهتر از اونا باشید.
نداشتن.
بله تو تکذیب مشترکید، در وقتی مشترکید نتیجه باید یکسان بشه، او عذاب شده پس تو هم باید عذاب بشی. در یه صورت عذاب نمیشی که تو یه چیزی داشته باشی که او نداشته باشه، دیگه مشترک نباشه دیگه. یا باید بهتر از او باشی، یا یک براءت داشته باشی، یا یاری بکنید همدیگر رو، که هیچ کدوم اینها نیست. مثل اینکه الان مثلا
اینجا چی؟ اینجا یه سوال پیش بیاد، پس چرا پس ظاهرا داشتن میگه، یعنی توی قوم پیغمبر چون حضورش مانع از عذاب الهی شده بوده.
خب
اگه میخواسته مثلا میخواه بگم که پس داشتن یه چیزی، اینا حضور پیغمبر رو داشتن.
آره آره، حالا این سوال، من منتظر این سوال بودم که چرا خدا اینجوری میگه پس باید عذاب برای اینها محقق بشه، ولی دو تا امان داره امت پیغمبر، یکی خود پیغمبر، یکی هم استغفار. این عذاب چه عذابیه؟ این عذاب، اون عذابی که نمیرسد به قوم امت پیغمبر، عذاب کلی که کل انسانهای روی زمین رو نابود بکنه، چنین عذابی دیگه بعد از پیغمبر آخرالزمان نخواهد آمد. اما این به این معنی نیست که بر این جامعه عذاب نیاد، بر یک گروهی عذاب نازل نشه، این میتونه باشه، اما اینکه کل مردم روی زمین عذاب بشن و نابود بشن مثل اقوام گذشته، بله اون نیست. همه مردم روی زمین همونا بودن، این جای دیگه کس دیگه نبود. زمان حضرت نوح، حضرت نوح پیغمبر اولوالعزم، یعنی برای همه مردم اومد. بله مؤمنین نجات پیدا میکنن و همه کفار از بین میرن. یعنی بعد از طوفان نوح دیگه هیچ کافری روی زمین نبود، فقط مؤمنین بودن. یه پاکسازی کلی خدا انجام داد. ببینید چند مرحله در طول تاریخ خدا کل عالم رو پاکسازی کرده تا الان به دست ما رسید. اگه این پاکسازی ها نمیشد، ببینید بس چی میشد دیگه. اینقدر خدا این مرحله به مرحله پاکسازی کرد. یعنی بعد از طوفان نوح فقط مؤمنین موندن، هرچی آدم به دنیا اومده از نسل مؤمنین به دنیا اومده، باز کافر شده. خب همین دیگه، میگم اگه خدا این پاکسازی ها رو نمی کرد، ببینید دیگه بس چقدر خراب میشد. خدا شد که پاکسازی کرده، حالا الان هم دوباره یه پاکسازی عمده لازمه دیگه، خونه تکونی خدا این دنیا رو بکنه. حالا
ما هم کشتی لازم داریم، هم نمیدونم اینکه ما رو یواشکی از خونه بکنه بیرون لازم داریم.
امام زمان این کارا رو انجام میدن دیگه، سفینت و نجات دیگه. آره شکلاش فرق میکنه، همون به اون شکلی که کل مردم دنیا رو درگیر کنه و نابود کنه بله نیست، ولی به شکلهای دیگه هست. پس از عذاب نجات ندارن، در امان نیستن، بگن نه هیچ نوع عذابی برای ما اتفاق نمیافته. ممکنه، البته ببینید این در مورد کفاره، یعنی اونجایی که ما میتونیم قطعا بگیم عذاب است جایی که به کفار علنی نازل بشه، اما به یک گروه مسلمان نازل میشه ما نمیتونیم قطعا بگیم عذابه. ممکنه نه عذاب نباشه، امتحان باشه و دلایل دیگه. خب آیا اینها میگن که نحنو جمیع منتصر، ما همه همدیگر رو یاری میکنیم؟ سیوه زمال جمع و یولونت دوبر، به زودی پاسخ این نحنو جمیع منتصر رو خدا میده. چون ببینید توی دوتای اول پاسخ مشخصه، شما که بهتر از اونها نیستید قطعا، این دیگه شکی درش نیست، براعت هم که ندارید اینم باز شکی درش نیست. اما تو سوم ممکنه اینا بگن نه ما همدیگر رو یاری میکنیم. کی میتونه بگه نه ما نمیتونیم همدیگر رو یاری کنیم؟ اینه که خدا اینو سومی رو پاسخ میده که سیاه زمال جمع، این جمعی که الان دارید این متلاشی خواهد شد. سیاه زمو هضم با هیدو چشم و زهرهی به معنای خورد شدن یک چیز خشکه، یه چیزی که خشک باشه با یه فشار شدید این خورد بشه و پودر بشه. یهزم الجم، حالا شکست خوردن معمولا معنا میشه، به همین خاطره در هم شکسته بشه این جمع. یعنی میخواد بگه این جمعی که شما دارید ظاهرش یه جمعیه و یک اقتداریه و یک کثرتیه، اما این خشکه و شدیداً شکننده است، با یه فشار خورد میشه. اما جمع مؤمنین اینجوری نیست، جمع مؤمنین قوت داره همراه با انعطاف، یعنی خشک نیست که با یه فشار خورد بشه، ممکنه حتی خم هم بشه اما خورد نمیشه، نمیشکنه و دوباره برمیگرده سر. چی؟ بله بله، خشک میشه، تو خالی میشه خشک میشه دیگه. بله پس اینا به جمع خودشون تکیه میکنن و خدا میفهمد این جمع شکست خواهد خورد. الان هم همین دیگه، کفار فکر میکنن مثلا ما با همین یه اتحادیه اروپایی هست، نمیدونم یه پنج بلاوه یکی هست، ولی در بین خودشون حالا یه مقدارم مشخص میشه این عدم اتحاد و این جمعه به درد نمیخوره، یه جاهایی میبینید بر علیه هم دیگه شروع میکنن حرف زدن و این اتحاده رو خرابش میکنن.
اونا که اصلا اتحاد نمیخوان،
در ظاهر، در ظاهر اتحادیه اروپاست دیگه. بله بله، تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، فکر میکنه اینا با هم، در حالی که قلبشون پراکنده است. این جمع شکست خواهد خورد. این پیشبینی خداست، که پیشگویی خداست که اتفاق افتاد و همین جمع کفار در جنگ بدر شکست سنگین خورد و سرانشون کشته شد و یولون الدبر و پشت میکنن، یعنی پای همدیگه وای نمیستن، اینا رها میکنن میدون رو، اینا میخوان همدیگه رو یاری کنن. این جمعی که خیلی راحت شکست میخوره و پا به فرار میذاره، این چجوری میخوان همدیگه رو یاری کنن؟ که تو جنگ بعدم شکست جانانه ای بود دیگه، یه گروه عظیم از گروهی که یک سوم خودشون بود با تجهیزات فوق العاده حد اقلی، اینا شکست خوردن و شکست به اون سنگینی. این تازه مال دنیاشونه. بله ساعت و موعدهم، بلکه عذاب بالاتر مونده هنوز. ساعت یعنی روز قیامت، موعد اینهاست، وعدگاه اینهاست، وعده اون عذاب نهایی رو خداوند داره میده که روز قیامت و ساعت و ادها و امر. اون روز دیگه خیلی شدیدتره. ادها جمع نه مؤنثه، مؤنث داهی فکر کنم باشه، نه آره افعل و تفصیله، افعل و تفصیله یعنی سختتر، سنگینتر، به معنای یک حادثه فوق‌العاده سنگین. این روز قیامت ادهاست، خیلی سنگینتره و امر است. امر هم یعنی از مر میاد، یعنی تلختر، خیلی تلختره. یعنی این جنگ بعد این شکست رو ببینن چقدر تلخ بوده و سنگین بوده، اون قیامت دیگه از این فوق‌العاده سنگینتر و سختتر. ساعت به معنای لحظه سریع، یعنی خیلی سریع اتفاق میفته. تو قرآن هر جا کلمه ساعت اومده به معنای قیامته، که هم سریع هم ناگهانی اتفاق میفته و اون الف لام که میاد سرش یعنی یک ساعت مشخص، یعنی اون زمان مشخص و معین برای وقوع این واقعه. خب این پس قسمت اول تهدید کافران معاصر پیامبر به عذاب دنیوی و اخروی. اصلا خود تهدید نشون میده که این آدم ها دیگه با استدلال متوجه نمیشن، باید فقط ترسوندشون. این کسی نیست که با دلیل و برهان بخوای قانعش بکنی، اینو باید با ترساندن برش گردوند از اون مسیر. خب خدا این تهدید رو به اینها میکنه. تو آخرین قسمت این سوره عاقبت اخروی رو شرح میده، که حالا باز دیگه اون آخرین تیر رو هم خدا به کار میاره، بلکه این اثر کنه و اینها متوجه بشن، سختی اون عذاب رو برای اینها بیان بکنه، سختی عذابهای دنیا رو که تو اقوام گذشته تبیین فرمود، اون عذاب آخرت رو هم قشنگ بیان بکنه. دیگه اگر کسی با اینها بیدار نشه دیگه باید ازش قطع امید کرد، باید از ایمان آوردنش ناامید شد. ان المجرمین، هم مجرمین بیان میشه و هم متقین، ان المتقین بعدش داریم. معمولا این دوتا رو نقطه مقابل هم تو قرآن داریم، توی جاهای دیگه هم داریم که این دوتا نقطه مقابل همن. مجرمین، مجرمین مکذبن دیگه، یعنی کسانی که در اعتقاد تکذیب دارن، در رفتار و عمل هم جرم مرتکب میشن. اصلا چرا اینجا به جای مکذبین و کفار فرمود مجرمین؟ حرف سر مکذبین بود، حرف سر کفار بود، چرا فرمود مجرمین؟ یعنی پس میخواد بگه همون کفار میشن مجرم. یعنی ممکنه یک کسی بگه همین، ممکنه کسی بگه خدای چی کارشون داری، حالا بذار قبول نداشته باشه. این قبول نداشتن نیست فقط، این منجر به جرم میشه. منجر به فساد و خطا و اینها میشه. اینه که انقدر عذاب سنگینه. وگرنه اگه کسی فقط در درون خودش یه اعتقاداتی داشته باشه که اثر روی رفتار نذاره، انقدر شدید خدا باش برخورد نمیکنه. اینا کسانی هستند که مجرم شدن. قله بدی مجرم مکذب است، قله خوبی متقین است. یعنی اون پاداش هایی هم که حالا در ادامه بیان میشه برای خیلی خوب هاست، برای اوج خوبی، نه برای اونها که یه ذره خوبن. همیشه خدا در قرآن خیلی بدها و خیلی خوبها رو بیان میکنه. متقین. چرا خیلی بدها و خیلی خوبه؟ پس این متوسطا چی؟ معلوم نیست دیگه، بستگی داره. خیلی بدها و خیلی خوب هاست سرنوشت قطعیه، 100% دیگه. این عذابش 100%، اونم نعمتش 100%. ولی اونهایی که یه ذره خوب یه ذره بدن، حالا و آخرون هم مرجعون لامر الله، آره باید یه طرف بشه بالاخره. یعنی ما جایگاه سومی نداریم بگیم اینجا جای اونهاست، این باید بالاخره یه طرفی بشه. منتها تا یه طرفی بشه کار داره دیگه، تا بالاخره معلوم بشه که
کدوم.
آره پوستش کنده میشه. به خاطر همین خدا همین دوتا رو بیان میکنه، برای اینکه آدم ها تلاش کنن واقعا یه طرفی بشن. و طرف بعد که هیچ عقلی نمیگه بشو، پس بیان توی متقین قرار بگیرن. ان المجرمین فی ضلال و سعر. مجرمین هم اسم فاعله، اسم فاعل علامت استمراره، یعنی کسی که دائم کاری رو انجام میده، یه بار انجام نداده. پس این مجرم کسی است که حالا گاهی یه جرمی ازش سر میزنه. مجرمین یعنی کسانی که اهل جرمن، این مرتب مرتکب جرم میشه. فی ضلال و سعر، در گمراهی و سعر هستن. سعر جمع سعیره، سعیر یعنی شعله های آتش، یعنی اون سوزندگی و خلاصه شعله وری هستن. این فی زلالن یعنی چی؟ فی که یعنی در وسطشه، چون کنار باشه امکان نجات پیدا کردن باز هست، ولی وقتی وسط یک جریانی باشه دیگه نمیتونه در بیاد از اونجا. اما زلال یعنی چی؟ اینا مال آخرته، آخرت که دیگه گمراهی معنا نداره. اینا در گمراهی، اینا در دنیا در گمراهی بودن، حالا در آخرت باید در
اون گمراهیشون
در موقعیت اینجوری نجات پیدا نمی‌کنه.
زلال یعنی چی؟ خود گمراهی یعنی چی؟ یعنی گم کنه انسان راه رو. اونجا هم در گمراهیه، در سرگردانیه، در یک بیابانی که راه رو نمیتونه تشخیص بده. راه چی رو باید تشخیص بده اونجا؟ راه بهش رو، راه سعادت رو دیگه. وقتی تو دنیا تو راه نبود، اونجا هم تو راه نیست، نمیتونه پیدا کنه. که تو سوره حدید خوندیم دیگه، منافقین به مؤمنین میگن که یه ذره از نورتون به ما بدین، ما جلو پامونو ببینیم، راه رو پیدا کنیم بریم برسیم به مقصد. ولی نداره، مؤمنین هم نور نمیدن بهشون، اینا میمونن تو تاریکی، در گمراهی میمونن. وقتی در گمراهی مون، سعر پشت سرشه، گم میکنه هدف رو و اشتباهی میره سمت آتش. یعنی همین فی ضلال و سعر رو تو آیه 24 داشتیم. قوم ثمود گفتن اگر ما از تو پیروی کنیم، انا اذن لفی ضلال و سعر، در آن هنگام در گمراهی و سعر خواهیم بود. خدا میفهمد که ان المجرمین فی ضلال و سعر. بله بله، یعنی این به این بهانه نیومد تو مسیر که ما اینجا گم میشیم و میسوزیم، نیومد تو مسیر گم شد و سوخت. اگه میومد تو مسیر که اینجوری نمیشد. خیلی ما تو سوره های مختلف داریم کلمات مشابه به کار میره در معانی مختلف، در کاربردهای مختلف. یوم یسحبون فی النار، روزی که کشیده میشن در آتش، در آتش کشیده میشن، نه به سمت آتش. تو آتش کشیده شدن خیلی عذاب سنگینیه دیگه. حالا یه جا وایسه در آتش، باز شدت اذیتش کمتره، ولی وقتی کشیده بشه بیشتر سوزندگی براش هست و خود کشیدنه هم یه جور تحقیری توش هست که میکشن این آدم رو. علا وجوه هم، رو صورتها هم میکشن، یعنی این رو انداختن رو زمین و با صورت میکشن. بعضی وقتا تو بعضی از جرائم مجازاتش همینه که این آدم رو مثلا بکشن تو شهر را ببرن که مایه عبرت دیگران بشه. خود این کشوندن و بردن یک تحقیر توش هست، روی صورت هم که بندازه یعنی دیگه این به ذلت و خاری افتاده. چرا این مدل عذاب برای اینها هست؟ یکیش اینه که اونها به خودشون خیلی مینازیدن که مثلا حالا من بیام از این پیروی کنم، من با این همه مثلا ابهت و اینها، این تکبر پوشالی باید خالی بشه. بعد دیگه چه تناسبی بین این کیفر با جرم وجود داره؟ شباهتی خب؟ آره حقشون که هست، منتها میخوام بگم ببینید اون عملی که انجام داده تجسم اون عمل شده این عینیت. نه اصلا خود این آدم کاری به مسلمان نداشته باشیم، خود این آدم وقتی تکذیب میکنه یعنی صورتش رو انداخته رو زمین. وقتی صورتش رو مینداده رو زمین راه رو نمیبینه. تو یک آیه دیگه داریم که خدا تشبیه میکنه انواع حیوانات رو، میفهمن بعضی ها روی دوتا پا را میرن، بعضی ها روی چهار پا را میرن، بعضی ها میخزن رو زمین و صورتشون رو زمینه. که انسان ها بعضی ها اینجوری هن. میشن بعضی مثل چهارپایان، در حد چهارپایان میشن، بعضی در حد خزندگان میشن. وقتی میخزه رو زمین اولا سرعتش خیلی پایینه توی حرکت و رشد، دوما که وقتی صورت روی زمین باشه نمیبینه جلو رو، به قول معروف هم هستیش هم این که این مثل اون مثال که میگه سرشو مثل کپ کرده زیر بر، این صورتشو گذاشته رو زمین. این وقتی صورتش رو زمینه یعنی خودش رو از دیدن حق و هدایت محروم کرده، سرشو بالا نمی کنه راه رو ببینه. این در دنیا یه عمری رو زمین کشونده خودش رو، سرشو بالا نکرده ببینه راه رو. خب اونجا تجسمش میشه همین، در یه آتشی که خودش ایجاد کرده با صورت راه میرفته روی زمین که میکشونده خودش. خب هم اونجا همین حالت رو داره دیگه، ادامه یه حال دنیاشه دیگه، باید در آتش کشیده بشه روی زمین. حالا علاوه بر این که اون تحقیرها و مجازات ها توش هست، ولی شرایطی که خودش پیش آورده. این در دنیا اگه بلند میشد روی پا می ایستاد و جلو رو نگاه میکرد و راه میرفت، الانم روی پا ایستاده بود و به سمت هدف حرکت میکرد. اما وقتی تو دنیا نبوده این حالت، صورتش رو گذاشته رو زمین، هی خواستن حق رو بهش نشون بدن، این سرش رو انداخته پایین و ندیده حق رو. بعضی اینجوری هم دیگه، هرچی میخوای بهشون بگی این صورتش رو میذاره رو زمین و نمیخواد ببینه. این تجسمش در آخرت همین میشه. و به اینها گفته میشه زوقو. حالا کلمه گفته میشود نیومده اینجا، ولی معلومه دیگه وقتی میگه بچشید یعنی به اینها گفته میشود که بچشید تماس با سقر رو، مس سقر. الان باید تماس بگیرید با سقر. سقر یعنی دیگه اون ته جهنم. خود سقر رو میگن یعنی تغییر حالت پوست در اثر سوختن، در اثر حالا تابش آفتاب یا هر سوزندگی پوست تغییر کنه، یعنی انقدر حرارت زیاد باشه که پوست رو تغییر حالت بده. که توی سوره هم داریم که میفهمد و ما ادراک ما سقر، چه میدانی سقر چیست. خیلی غیر قابل توصیفه. حالا ما یه آتشی میگیم، ولی این اوج آتشه. شاید مثلا در مقام تشبیه بخوایم بگیم دیگه اون تنور جهنم، یعنی اون دیگه اصل شعله های آتش و منبع همه سوختن ها. چون اینا وقتی مکذبن، اینا تزریق تکذیب تو جامعه میکنن، تزریق انحراف میکنن، یعنی خودش میشه منبع آتش افروزی. با تکذیب کردنش آتش رو تو جامعه داره پخش میکنه. حالا ببینید آدم هایی که الان دارن این کار رو میکنن و باعث انحراف یک جمعی میشن، این میشه سقر دیگه، یعنی خودش میشه اون شعله اصلی آتش که دیگران رو بسوزونه. خب اونجا هم همینه دیگه، زوق و مست سقر. حالا بچشید همین شعله های اصلی آتش و اون منبع افروختن آتش رو. خود این کلامی که به اینها گفته میشه، میدونی اینجا نمیفهمد که آنها میچشند سقر را، میفهمد که بهشون میگن بچشید. این میگن بچشید عذابش خیلی سنگین تره دیگه. حالا بچش، این حالا داره میچشه، یه سوختنی از همون سقره بهش میرسه، یه سوختنی از این حرفه بهش میرسه. این حرفه انگار سوختنش بیشتره. بله، چرا بهشون گفته میشه؟ خدایا حالا دارن میسوزن دیگه، برای چی دیگه این سرکوفته رو بهش میزنیم؟ چون تو این دنیا هی بهشون گفته میشد، هی به اینها گفته میشد دست بردارید نکنید، این گفتنها رو توجه نکردن، حالا باید بهشون گفته بشه. یعنی همون گفتنهای دنیا ادامه پیدا میکنه و اونجا هم بهشون گفته میشه. انا کل شیء خلقناه به قدر، ما هر چیزی را به اندازه خلق کردیم. قدر یعنی یک مقدار و اندازه‌ای براش در نظر گرفتیم و به اون اندازه خلق کردیم. الان این جمله چه ربطی داره به جمله های قبلی؟
یعنی عذاب ها و اینا
بله بله، یعنی اینجا ممکنه آدم به ذهنش بیاد که چقدر عذاب سنگین تر از اون عمله، در حالی که خدا میفهمه نه، این قشنگ به اندازه است. حالا توی سوره نبع هم داریم جزاء وفاقا، کاملا موافق اون عمله. شاید یه نکته دیگه شم این باشه که مثلا اینا فکر کنن که بابا حالا کو این عذاب، هی میگن عذاب عذاب، اصلا این دنیا معلوم نیست تموم بشه، معلوم نیست اصلا برسه به قیامت. انا کل شیء خلقناه به قدر، ما هر چیزی را به اندازه خلق کردیم، پس کل این عالم رو هم برای اندازه معینی خلق کردیم. یعنی اینجوری نیست که همینجوری تا ابد این دنیا ادامه داشته باشه و هیچ وقت نیاد اون روزی که قراره اینها این شرایط رو داشته باشن، یوم یسحبون، اون یوم هیچ وقت نیاد. نه، یه اندازه‌ای داره و حتما این در زمان معین خودش تحقق پیدا خواهد کرد و تحققش هم کاری نداره. و ما امرنا الا واحده، امر ما نیست مگر یکی، یعنی یک کلام خدا، یک اراده خدا کافیه، مثلا نیازی به برنامه چیدن و بالا پایین کردن و بررسی و اینها نداره. امر خدا چگونه است؟ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، همین خدا بگوید کن، اذا اراده همین که اراده کرد بگوید کن فيكون. پس امر خدا اینجوری محقق میشه، یعنی شما شکی در رسیدن اون روز نداشته باشی، چون اولا هر چیزی رو ما به اندازه خلق کردیم، این عالم هم یک اندازه معینی داره، به اندازه خودش که رسید قیامت برپا خواهد شد و بعد بر پایه قیامت هم کاری نداره الا واحده، یک امر خدا، یک در سور دمیده شدن، یک صیحه واحده این قیامت عظیم، این صحنه عظیم رو برپا خواهد کرد. کلم هندل بسر، مانند یک چشم به هم زدن به این سرعت. و ما داریم که قیامت بقتتن برپا میشه دیگه، خیلی ناگهانی که اصلا فکرشو نمی کنن آدم ها. مثل مرگ دیگه، مرگ هم قیامت صغرای هر انسانیه که ناگهانی اتفاق می افته. یعنی اصلا نمیتونیم بگیم حالا شرایط بیماری و اینها مقدماتی، همیشه اینطور نیست. یه موقع میبینید یه کسی بیماری هم داره انقدر طول میکشه، شاید فکر میکرده مثلا دیگه مرگش خیلی نزدیکه، ولی میبینید سالهای طول کشید. ولی یه کسی هم نه، اصلا هیچ اثری از بیماری و مرگ و این چیزا درش نیست، یه دفعه در یک لحظه لیست قلبی تمام. حالا مسئله ظهور هم همینطوره که اونم ناگهانی کلم هندل بسر اتفاق میفته. این حالا خوبه، این مقدمات نخواد، خوبه که خیلی ناگهانی اتفاق بیفته، ما حاضریم هر لحظه انتظار داشته باشیم.
اینکه
به خدا
به
حاضری میگیم کلمه بسر او هو اقرب، آفرین، او هو اقرب، حتی از اون هم نزدیکتر باشه. ولقد اهلکنا اشیاءکم، تازه نمونم داریم، اهلکنا اشیاءکم، پس یعنی هیچ شکی در عذاب نباشه، چون هم اندازه داره زمان عالم، هم نیازی به هیچ مقدمه ای نیست، ناگهانی اتفاق میفته. و هم این که اهلکنا اشیاءکم، ما اشیاء اینها رو قطعا قبلا هلاک کردیم. اشیاء یعنی چی؟ نه اشیاء با عینه، پیروانشون. اشیاء جمع شیعه باید باشه دیگه، یعنی پیروان. خب پیروان بعد از اینان یا قبل از اینان؟ پیرو بعد میشه دیگه. بعدی ها رو خدا هلاک کرده، اینا هستن؟ بعدی ها که نیست، قطعا قبلی هاست. اگر قبلی هاست چرا خدا میفهمد اشیاء اکم؟ هم فکرا، شبیه ها، شبیه اینها. پس الان اشیاء به معنای چی شد؟ هم فکر و شبیه. پس شیعه یکی از معانیش شبیهه، نه پیرو. پیرو هم هستا، ولی یکی از معانیش هم شبیهه. خب این کار رو یه ذره سخت میکنه. ما اگه ادعای شیعه بودن داریم، باید شبیه باشیم. حالا ببینید چقدر ما شیعیان شبیهه. آره پیرو حالا یه ذره لنگی میتونه داشته باشه، ولی شبیه یعنی مثل او باشه، پاشو قشنگ جای پای او بذاره. به خاطر همین میگن که نگید ما شیعه ایم، شما بگید محبیم. شیعه خیلی کار سنگینیه، باید عین امام بشی، باید شبیه امام بشه. از این آیه میتونیم استفاده کنیم که اشیا به معنای اشباه، اشباحکم، ما شبیه های شما رو حلاک کردیم. پس بخوایم از خدا که ما جزء شیعیان قرار بگیریم، شیعه واقعی باشیم و شبیه اهل بیت بشیم. لازمه این شبیه شدن هم اینه که اصلا بشناسیم اون الگو رو، رفتارها رو بدونیم چیه که ما هم بتونیم مشابه هم. قبلی هاست دیگه، چون میگه اهلکنا، حلاک کردیم. قبلی ها اینها رو حلاک کردیم، منتها به جای قبلی ها میفهمد اشیاء اکم و اشیاء رو میتونیم به معنای مشابه معنا کنیم. فهل من مدکر، آیا کسی هست که متذکر شود؟ از چی؟ از همون گذشته، از همین عذابهای گذشتگان تذکر بپذیرد، مدکر شود. مدکر گفتیم یعنی متذکر. ببینید قبلا ما داشتیم فهل من مدکر رو در مورد چی فرمود خدا؟ قرآن. لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. ما قرآن رو به آسانی در دسترس قرار دادیم، آسونش کردیم، برای اینکه انسان‌ها بتونن از قرآن ذکر بپذیرن. انها تذکره، اون تذکره است، مایه تذکره، و آسونش هم کردیم، خیلی راحت میتونن متذکر بشن. یه راه برای متذکر شدن قرآنه، یه راه برای متذکر شدن چیه؟ دقت در سرنوشت گذشتگانه. بله قرآن هم همون رو بیان میکنه، یعنی همین بخش قرآن رو هم بگیره انسان، یک راه خوب برای متذکر شدنه. یعنی پس اگه ما سرگذشت قبلی ها رو از قرآن بگیریم، یعنی تذکر به توان دو، هم قرآن بودنش میتونه متذکر باشه، هم اون سرنوشت قبلی ها، دوتاش با هم دوتا تذکر ایجاد میکنه. اما اگه اهلش باشه انسان، چشمش رو باز بکنه،
تذکر
میده،
ولی یه
چیزی
نزدیکتر به گروه کافر باشه
میگه
ببینید این قوم
قبلیتون رو
قرآن دوره مگه؟
نه منظورم
نسبت به ما
نسبت به زمانشون درست نکنه، مثلا زمان پیامبر فاصلش با نوح خیلی بوده، اونجا میخواد بگه که از قرآن استفاده کنه. این الان تو این یکی آیه میخواد بگه یه قوم قبل از خودتون رو ببینید چجور حلال کردی شبیه بوده، بعد حالا اون قبلیارم که دیگه
از آیه این برای نمیاد، یعنی آیه اشاره به نزدیکی و دوری نداره. حالا ممکنه خودمون همینجوری بگیم،
خب حلاک کردیم، آیه متذکر میشین این حلاک کردن یا چبیه خودتون، یعنی یه قوم قبل از خودتون.
خب قرآن که الان تو دستشونه، قرآن که دیگه خیلی نزدیکتره، یعنی هم قرآن رو تو دستتون دارید برای اینکه متذکر بشید، هم قوم قبلیتون رو که حالا خیلی قبل. چرا بگیم فرق دارن؟ در مورد هر دو یک عبارت بکار حل من مدکر. اگه متفاوت میگو بله ما میتونستیم یه فرقی در بیاریم، ولی وقتی یکسان میگه یعنی اصلا فرقی نداره. یعنی شما همونطور که میتونی از قرآن متذکر بشی، میتونی از احوال گذشتگان هم متذکر بشی. همه اینها منوط به اینه که این گوشه باز باشه. همین سوره ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. این عبارت فهل من مدکر هم در مورد قرآن اومده هم در مورد احوال گذشتگان، منتها در مورد قرآن چند بار اومده؟ 4 بار تو این سوره، ولی در مورد اهلکنا اشیاءکم 1 بار. یعنی پس تذکر پذیری از قرآن 4 برابره تا از احوال گذشتگان. با خوندن قرآن 4 برابر میشه متذکر شد، ولی با دقت در احوال گذشتگان 1 بار. خب قرآن داره براش بیان. بله بله.
قوم حضرت عیسی مسیحیت رو ما نزدیک داره، چرا تو سوره قمر با مسیحیت تموم نشد؟
خب ببینید اون عذاب مهمه، عذابی که این شکلی بیاد برای حضرت قوم حضرت عیسی نداریم، همچین عذابی که کلشون رو نابود بکنه این شکلی نداریم، جایی اینجوری عذاب نبوده. اما برای اونها چرا عاد و ثمود کلشون نابود شده با یک عذاب خیلی عظیم و خلاصه عجیب غریب؟ خب دیگه همین، ببینید عذابهای اینجا بیان میشه که کل اون قوم رو نابود کنه، ریشش کنده بشه. اما در مورد یهود و مسیحیت نداریم همچین چیزی رو، بنابراین نیازی نیست ذکر بشه دیگه. بعد ببینید خدا یک نمونه هایی رو بیان میکنه برای اینکه باب این تفکره باز بشه. یعنی این نیست که فقط قوم عاد و ثمود و لوط میتونن متذکر باشن، ایجاد تذکر بکنن. ما یاد بگیریم در سرگذشت پیشینیان تفکر بکنیم مثل قوم عاد و ثمود، حالا بریم تو اقوام دیگر هم تفکر کنیم. الان ما زمان خودم مثلا توی سرگذشت قاجار و نمیدونم ساسانیان و اینا تفکر کنیم، اینا چه بلایی سرشون اومد، اینا چی مونده ازشون، با این همه ابهتی که داشتن، این همه ظلمی که کردن کجا رو گرفتن؟ الان هیچ اثری ازشون باقی نمونده، هیچ خیری از اینها باقی نمونده و گرفتار حالا
یه جور کارگاه آموزش.
بله همین، این تفکره میخواد ایجاد بشه، قرار نیست فقط به همین موارد، میخواد خدا باب تفکر رو باز کنه، مدل فکر کردن رو به انسان یاد بده که شما در تاریخ مطالعه کنید. این مطالعه تاریخ یک راه خیلی عالی برای رشده. حالا مثل قوم عاد و ثمود بیاید تو اینا فکر کنید، وقتی یاد گرفت انسان بعد دیگه تو همه چیز میتونه فکر بکنه، این باب باز میشه، نگاه انسان یک نگاه وسیعی میشه، حتی موردی میتونه فکر بکنه. یه آدم ظالم زندگی کرد مثلا صدام، ببینید آخرش چی شد، این همه برای خودش جنایت کرد، این همه مثلا تفرعون کرد، ولی آخرش ببینید به چه روزی افتاد. اینا تفکر دیگه. بله 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 بله، به خاطر همین بله ساعت و موعد و هم، این که چیزی نیست، حالا اصلش اونجاست که ادها و امره.
خب
در مورد قوم موسی مگه داریم؟ خب قوم حضرت موسی که عذاب نشدن، آل فرعون عذاب شدن، قوم حضرت موسی عذاب کلی براشون نیومد، عذابهای موقت محدود بود، مثلا یه قومی مسخ شدن، بوزینه شدن، اما کل یهود که نبودن. بله بله، کلا مسیحیت به شدت یهودیا نیست جرمشون، اینا یه ذره نزدیکترن، یه ذره ملایمترن، فسقشون کمتره. و کل شیئن فعلوه فی الزبر، و هر چیزی که فعلوه انجامش بدهند فی الزبر، در زبورها هست. این زبورها چیه؟ نامه اعمال. پس ما از سیاق میفهمیم که زبور معناش چیه. زبور قبلی کتاب‌های آسمانی بود، این زبور یعنی نامه‌های اعمال، باز کلمات مشابه. یه زبور اونجا داشتیم، یه زبور اینجا. هر چیزی که انجامش بدهند در نامه ثبت است، یعنی بعد از اینکه خدا میفهمد که قیامت حتما برپا میشه، در زمان معین خودش برپا میشه، به راحتی و ناگهانی برپا میشه. حالا این قیامت برپا شد، باز شما فکر نکنید که خب حالا ما یه کارای انجام دادیم، کو این کارا که بخواد به حسابش رسیدگی بشه. کل شیء، هر چیزی، یعنی ذرات اعمالی که انجام داده شده، انقدری که بشه بهش شیء گفته بشه، این فزبور، این ثبته. وقتی ثبت باشه یعنی اصلا قابل پاک شدن نیست و میشه بهش استناد کرد. وقتی نامه ای باشه، یه مکتوبی باشه که اونجا ثبت شده این عمل انجام شده، دیگه پرونده کامله دیگه، هیچ نقصی نیست. این از اون چیزاییه که برای همه انسان‌ها مهمه توجه بهش، حالا چه کفار چه غیر اون. خود ما اگر باور این رو داشته باشیم که ذرات اعمال ثبت میشه، خیلی مراقبت میکنیم دیگه. خیلی از اعمال ما اصلا به نظر ما شاید عمل نیاد، اینقدر بیتوجه بهش هستیم. مثلا یه حرکت چشم، مثلا شاید توی جمعی یکی به اون یکی بگه فلانی رو دیدی، یه مثلا یه نگاه خاصی بکنه، با نگاهش یه دنیا حرف بفهمونه که مثلا این آدم چیه، ورزش مثلا فلان، ها همین ثبت میشه. یه اشاره، یه نمیدونم حرکت خیلی کوچی، یه کلام خیلی کوچی دیگه. وقتی قرآن میفهمد که به والدینتون اوف نگید، یعنی یه اوف اثر داره و ثبت میشه و رسیدگی میشه بهش. خیلی پس اصلا قیامت رو نمیشه تصور کرد. فکر کنیم مثلا یه آدم تمام ریز به ریز همین اعمالش، ما اعمال یه روزمون رو بخوایم بررسی کنیم اینجوری ریز، مثلا نمیتونیم، مثلا یادمون نمیمونه که یه نگاه اینجوری کردم، یه مثلا کلمه دو حرفی گفتم. ولی همه اینها فزبور، اینها ثبت و حساب داره. هر چقدر این توجه بیشتر بشه، مراقبت بیشتری ایجاد میکنه. یعنی از میزان مراقبت هامون میتونیم بفهمیم ما چقدر یقین به این آیه قرآن داریم، درجه یقین چقدره. اولیاء خدا که مطلقاً گناه و خطا ندارن، چون درجه یقین اعلاست. اما یک کسی مثل من که ازش سر میزنه، یعنی پس این یقینه اصلا یقین به یقین نرسیده، این در مرحله همون علم فقط. و کلو
همین فلاق تواتبایی آخری لحظه توجه
مراقبه، بله همین مراقبه خیلی مهمه دیگه. اصلا اصل سلوک همین مراقبه است. و اصلا متقین یعنی کسانی که اهل مراقبن، چون تقوا یعنی چی؟
مراقبت دائم،
توجه دائم به خدا. تقوا یعنی نگه داشتن دیگه، خود کلمش یعنی نگه داشتن، بتونه انسان خودش رو نگه داره. شرط نگه داشتن توجه دائمه، مثل راننده‌ای که باید خوب رانندگی کنه. شرط خوب رانندگی کردن توجهه، حواس جمعیه. این باید دائم هر لحظه حواسش به مسیر، به رانندگیش باشه. یک لحظه غافل بشه یه اتفاقی میفته. این همه دیدیم دیگه، مثلا یه لحظه به گوشیش حواسش پرت شد، روشو مثلا یه لحظه اون برای که طرف دیگر رو نگاه بکنه، این اتفاق افتاد. پس این توجه دائمی میشود تقوا، که بتونه خودش رو نگه داره. توجه دائم نباشه نمیتونه نگه داره دیگه، یه دفعه سر میزنه یه گناهی ازش. این مراقبت
آسمانی که توی آیه بود
چی آسمانی؟
الان ما تو خودش ایان این مصطلحه که ما عبالفضل العباس داریم، ما امام حسین داریم، هر کاری کنیم بابا اینا یه جورایی میشه با امان رفتا
امان غلطه. آره این تفکر غلطه، بله. خیال میکنه به هر قیمتی اونها دستگیری میکنن، اینجوری نیست. حتی ببینید تو چیزای بشری هم مثلا میگن که من بیمم، بیمه به شرطی حمایت میکنه که شما هر ماه بری مبلغ بیمه رو بپردازی. کسی هیچ مبلغی نپردازه، بیمه هم قطع میکنه، بیمه شو دیگه میگه برو شما دیگه از حمایت ما خارج شدیم. این بله امان هست به شرطی که منم باشم پای کار. این اگر باشه بله اونا دستگیری میکنن، این امانه هست. تکذیب نداشته باشه بله لکن براعتون، ولی وقتی تکذیب داره هیچ چیزی رو پایبند نیست، هر کاری دلش میخواد انجام بده، چه امانی؟ خود اینها گفتن ما دستگیری نمیکنیم. لا تنال و شفاعتونا، شفاعتونا نمیرسه بهشون. و کل صغیرن و کبیرن مستتر، هر کوچک و بزرگی نوشته شده. مستتر از سطر میاد دیگه، نوشته شده. خیلی قرآن روی این نوشتنه تأکید داره. این نوشتن هم حالا شاید ما مثلا قدیما فکر میکردیم حتما باید یه دفتر و دستکی باشه، قلمی، نمیدونم کتابی، چقدر ورق میخواد، اما الان دیگه با این موبایلا میبینیم که آره همه اینها ثبت توی مثلا یه حافظه خیلی کوچیک، تک تک لحظات و اعمال ثبت میشه. پس این نوشتن یعنی ثبت شدن، نه که حالا حتما روی ورقی چیزی نوشته بشه. همه اینها ثبت ذخیره میشه و انگار که روز قیامت خدا پرینت میگیره از اینها، یعنی الان موجوده همش، منتها تجسم پیدا نکرده. الان تو اون هارد خلاصه رایانه خدا ذخیره است، روز قیامت خدا این رو پرینت میگیره و مجسم میکنه، عینیت بهش میبخشه و خود انسان میبینه اونجا همه چیز رو. خب این عاقبت مجرمین. بیایم سراغ متقین. این که آخر سوره تو دو تا آیه خدا در مورد متقین صحبت میکنه، این به خاطر این نیست که این سوره در مورد متقین هم هست. اصلا از اول سوره با هشدار، با تهدید، با کلام خیلی سنگین که خطاب به کفار بود شروع شد، تا آخر هم مخاطب همین کفار و مکذبینن، همچنان خطاب ها سنگینه. این که یه اشاره به متقی میشه باز خطاب به کفاره، یعنی همین شمایی که در این عذاب سنگین و سخت قرار دارید، یه کسانی در شرایط عالی وجود دارن. این خودش باز الان میتونه یک بازدارندگی باشه، یعنی به شوق رسیدن به اون نعمتها بلکه دست برداره از این رفتار، و اونجا هم وقتی بره ببینه شرایط متقین رو، حسرت شدیدتری براش ایجاد میشه که ببینه او داره در چه شرایط بدی به سر میبره و همزمان یه عده‌ای در چه ناز و نعمتی خلاصه دارن سر میکنن. ان المتقین قطعا اهل مراقبه، اهل تقوا. باز متقین هم اسم فاعله، یعنی دوام، کسانی که دائم در تقوا باشن. گاهی این شامل نمیشه، چون بالاخره مراقبت گاهی رو اکثر انسان ها دارن، این خیلی دردی دوا نمی کنه. اون مراقبت دائمیه که نجات دهنده است. باید روی این دوامه کار کنیم دیگه، باید تلاش کنیم، تمرین کنیم که این دوام ایجاد بشه، وگرنه گاهی رو هممون مراقبت داریم، یه وقتایی خلاصه حواسمون هست، اما مشکل اینجاست که یه وقتایی نیست، اونجایی که حواس نیست خلاصه کار خراب میشه. اینو باید بخوایم از خدا. یکی از چیزایی که شب قدر میخوایم از خدا همین باشه که ما اهل تقوا بشیم، روز متقین بشیم. و تازه به ما گفتن که شما خیلی بالاتر دعا کنید، بگید وجعلنا للمتقین اماما، ما دیگه سردسته متقین بشیم. یعنی باید اینقدر افق نگاه یک انسان موحد و مؤمن وسیع باشه، فقط جلوپاشو نگاه نکنه، چیزای کوچیک نخواد از خدا. این چیزای کوچیک نخواهیم رو بعضیا فکر میکنن تو مادیاته، این چیزای بزرگ بخوان، خونه بزرگ بخواد، نمیدونم ماشین فلان، و اب نداره اینا رو هم بخواد اگه درست استفاده کنه، ولی تو معنویات چیزای بزرگ بخوان که ما اهل تقوا بشیم و بلکه امام المتقین بشیم. انشالله که به دستگیری خود امام المتقین اصلی امیرالمومنین علیه السلام همه ما جزء متقین حقیقی و شیعیان حقیقی قرار بگیریم. ان المتقین فی جنات و نهر، همون فی که برای مجرمین بیان شد، فی زلالن و سعور، اینجا هم میفهمه فی جناتن و نهر. ببینید این تناسب بین دوتا آیه مقابل همدیگه خیلی زیباست. ان المجرمین فی زلالن و سعور، ان المتقین فی جناتن و نهر. جنات یعنی باغهای انبوه، شاید بتونیم اصلا باغ ترجمه نکنیم، بگیم
جنگل.
در این جنگل یک ترجمه مناسب تری باشه، حالا نه جنگل ترسناک، جنگل پر از نعمت. برای مجرمین فرمود فی زلال، اینا اصلا در سرگردانی هن. برای متقین شاید اگر خدا میخواست نقطه مقابل زلال رو بیان کنه بفرماید چی؟ در نور، در هدایت، در راه. اما میفهمد فی جنات، یعنی نمیگه اینا تو راهن که برسن به جنات، اینا در خود جنات، اینا رسیدن. اینجوری نیست که حالا راه رو پیدا کرده باشند فقط امیدی هست که برسن به جنات، نه، اینا فی جناتن، اینا دیگه رسیدن، یعنی اصلا راهی نمیخواد برن، اینا به سرعت طی میکنن مسیر رو. که ما داریم توی روایات روز قیامتی که تو روایات هست 50,000 سال است، برای متقین چقدره؟ یک کمتر از یک نماز واجب. اینقدر سریع این راه رو چون پیدا کرده سریع میره میرسه، اما اون چون گم شده هی باید بچرخه، اینقدر میچرخه که 50,000 سال طول میکشه.
در
گمراهی، بله، فی، هر دو فیه، در درونشه. منتها این که حالا به جای این که بفهمد اینا در راهند نقطه مقابل زلال، میفهمد فی جنات، اینا دیگه رسیدن و تو مقصدن. و نهر، نهر هم میتونه جمع نهر باشه به معنای انهار، یعنی رودها، که باغهاییست که رودهایی داره، هم به معنای فضای وسیع، گستردگی تو معنای نهر هست. حالا همون نهرم که میگن بهش نهر، یعنی یک فضای وسیعی که آب ازش جاری میشه، باریک نیست، به هر آب روانی نهر نمیگن. پس اینها در باغ‌ها و جنگل‌های انبوه هستن که خیلی وسیعه، محدود نیست. حالا هر مؤمنی برای خودش جناتی داره، اینا هم خیلی قابل درک نیست الان برای ما، انشاءالله بریم ببینیم دیگه. فی مقعد صدق، قدم قدم هی میاد جلوتر، یعنی از پاداش کم خدا شروع میکنه تا برسه به اوج. اولیش جناته، یعنی حد اقل پاداش اینها همین باقهای فوقلاده انبوهه. بعد پاداش بعدی این که این باقها در یک مکان وسیع قرار داره، چون یه باق ممکنه مثلا یه موقع ته دره باشه، یه موقع مثلا روی تپه است، یک جای وسیع و چشمنداز خوب و این هاست. این باقهایی که همراه با نهر هست. بعد یک پله بیام جلوتر، فی مقعد صدق، در یک جایگاه صدق است. مقعد یعنی محل قعود، جای نشستن، یعنی جایگاه. جایگاه صدق یعنی چی؟ اصلا صدق یعنی چی؟
راستی.
راستی یعنی چی؟ به چی میگن راست؟
حق.
یعنی اون چیزی که واقعی است. راست یعنی واقعی. مثلا الان شما بگید الان روزه، این سخن راستیه. اما اگه بگیم الان شبه، میشه دروغ. چرا؟ چون واقعیت نداره. یعنی اونجایی که کلام با واقعیت مطابقه میشه راست، وقتی با واقعیت مطابق نباشه میشه دروغ. اینا در جایگاه صدقن، یعنی در جایگاه واقعی هستن. چرا در جایگاه واقعی هن؟ چون اصل واقعیت عالم اینه که انسانها تو مسیر که واقعی است حرکت بکنن و برسن به اون نقطه نهایی و مقصد اصلی. اونایی که میرن تو بیراهه دارن غیر واقعی حرکت میکنن، اصلا اون بیراهه راه نیست، این برای خودش کرده یه راه و داره ازش حرکت میکنه. این دروغه، تکذیب، یعنی توی غیر صدق حرکت کردن. اونا تو کذب حرکت کردن، در یک راهی که واقعیت ندارد قدم گذاشتن، خب به زلال هم میرسن، به گمراهی و گم شدن میرسن. اما متقین توی صدق حرکت کردن، توی راهی که واقعیت دارد، واقعا راهه، تو اون حرکت کردن، به جایگاه صدق هم میرسن. این اصلا جایگاه واقعی انسان ها بهشته. اگر نرسه به بهشت، یعنی خودش خودشو محروم کرده، راه محرومیتش هم قدم گذاشتن در کذبه، بیاد از صدق فاصله بگیره. پس این صدقه که انسان رو به سعادت میرسونه. یوم ینفع الصادقین صدقهم. روز قیامت روزیه که صادقین بهره و نفع صدقشون رو میبرن، چون در صدق حرکت کردن، چون تو واقعیت ها زندگی کردن. واقعیت این زندگی اینه که دنیا اصل نیست، دنیا یک مسیره برای رسیدن به خانه اصلی. واقعیت این دنیا اینه که خدا حاکم عالمه، خدا همه کاره عالمه، نه چیزهای دیگر. پس تکیه کردن به چیزهای دیگر کذبه، واقعیت نداره، پوچه. اسما اون سمیتموها انتم، یه چیزایی که خودتون در آوردید. این واقعیت ها رو اگر انسان بفهمه و تو این واقعیت ها حرکت بکنه، به اون مقعد صدق هم میرسه. ولی آدم هایی که هی دروغ میتراشن، میگن نه دنیا جای خوشیست، این دروغه. دنیا ماندگار است، یحسب انما له اخلده، این دروغه. نمیدونم پول همه کار میکنه، خیلی اینو میگن دیگه، میگن پول داشته باشی همه کار میتونی انجام بدی، یعنی تکیه به پول، این دروغه. با این دروغ ها زندگی میکنه و نمیرسه به گمراهی، به سرگردانی میرسه، هم دنیاش زلاله هم آخرتش زلاله. به خاطر همین ما باید دنبال این صدقه باشیم، ما باید واقعیات زندگی رو بفهمیم و بمونیم توش. ثبت لی قدم صدق اندک، خدا یه قدم صدق به من بده که بمونم تو این واقعیت ها. یعنی همه ما الان میدونیم دنیا اصل نیست، آخرت اصله، اما چقدر میمونیم توی این اعتقاد، توی رفتارهامون؟ یه جاهای آدم تو رفتارش داره با رفتارش میگه که دنیا اصله، وقتی همه هدف گذاریش رو دنیا قرار میده، یعنی دنیا رو اصل کرده دیگه. یعنی پس اون قدم صدق تثبیت نشده، یه صدقی رو قبول داره ولی ثابت نیست تو این صدق، هی میره تو جاده خاکی و برمیگرده. دین همش میخواد چشم ما رو به واقعیت ها باز بکنه. قرآن همینه دیگه، قرآن میگه لقد خلقنا الانسان فی کبد. اصلا ما دنیا رو همراه با سختی آفریدیم. شما توقع نداشته باشی تو دنیا خوشی باشه همش، گاهی خوشیه، اصلش رنج و تلاش و سختی کشیدنه. نمیدونم دنیا پایان پیدا میکنه، کل من علیها فان، اینا حقایقیه که قرآن داره به ما نشون میده. ما یستقل اعما والبصیر، خوب و بد با هم یکی نیستن، اینا واقعیت هاست. اینا رو اگر انسان بفهمه حل میشه کارش، بعد به مقعد صدق هم میرسه.
پس بزرگترین عبادت که گفته میشه تو مبارک خصوصا تفکره، این تفکره و آدم
واقعیت ها رو درک بکنی. بله، و اصلا وقتی واقعیت ها رو آدم درک بکنه حالش خیلی بهتر میشه، زندگی خیلی راحت تر میشه برات. ما هر چه که داریم مال ما نیست، یه چند روزی دست ماست، یه روزی قراره گرفته بشه. وقتی این واقعیت رو انسان عمیقا درک بکنه، با گرفته شدن داشته هاش اصلا اذیت نمیشه. اما ببین آدمو چقدر اذیت میشن تو گرفتن ها، چون واقعیت رو درک نکرده، با کذب داره حرکت میکنه، میگه این مال منه، برای چی گرفتی خدایا؟ ببین با کذب داره زندگی میکنه، اصلا مال تو نبود، مال خدا بود، یه چند روزی امانت داد، تازه باید ممنونم باشی که چند روز بهت داد، میتونست اصلا نده. بخاطر همین حضرت زینب میتونه تو اون مصیبت عظیم دووم بیاره و تازه بگه زیباییه، چون حقیقت قضایا رو میبینه. چرا آدم باید توی سختی خدا رو شکر کنه؟ سختی چه شکری داره؟ حقیقت قضیه رو، این سختی رشد میده، یسری درش هست، برای این یسر شکر میکنه و چقدر راحت تحمل میکنه سختی رو. این حقایق رو درک بکنه انسان، به اون واقعیت میرسه، به میزان صدقی که در دنیا داره در آخرت هم در جایگاه صدق قرار میگیره. یعنی خود مقعد صدق درجات داره دیگه، یک کسی در اون درجه عالی مقعد صدقه که اولیاء الله هم، بقیه به میزان صدقشون، به اندازه که واقعیت ها رو فهمیده باشن و باورش کرده باشن. باوره مهمه، چون دونستن رو همه میدونیم، ولی اینکه اینو باور کرده باشه این مهمه. بله بله، متقین همینن، متقینی که فی مقعد صدقن، جا اب صدق، صدق رو میارن و تصدیق میکنن، باورش میکنن این صدق رو، اینها رو خلاصه به یقین میرسن در موردش. آسانی یعنی نه که اون سختی آسون میشه برای شما، آسانی یعنی یک موفقیتی درش هست، یک نفعی درش هست. آره، بعد شما اگر بدونی نفعی درش هست، اصلا سختی کار از بین میره، راحت تر میشه براتون. مثلا یه دانش آموز رو در نظر بگیری، با عذاب مشق مینویسه. چرا؟ چون اصلا نمیدونه این مشق نوشتن به چه دردش میخوره، این رنج میکشه، عذاب میکشه، پوستش کنده میشه تا مثلا یه سفر بنویسه. اما دانش آموزی که میدونه این نوشتن باعث میشه چه سطح درک و معرفتی پیدا بکنه، نمره عالی بگیره، چه موفقیت های پشتش، اصلا خیلی راحت تر مینویسه، اصلا مشتاقانه میره سراغ نوشتن. پس خود اون سختیه هم کم رنگ میشه. انما العسر یسرا یعنی همین، یعنی شما باید تلاش بکنی، سختی بکشی، ولی این سختی ها تو دلش یسره و کنار خودش موفقیت داره و این خود درجه عسر رو هم کم میکنه. خب پس این قدم های متقین، اول جنات، بعد نهر، بعد فی مقعد صدق و اوجش عند ملیک مقتدر، نزد خداست. این عند خیلی مهمه که پیش خداست، این دیگه همه و قبلی ها رو میزنه کنار، این متقین به عندلاهی میرسن. بعد اینم گفتیم دیگه، حالت های آخرت تجسم دنیاست، یعنی اینا در دنیا عندالله بودند که اونجا عندالله میشن. نمیشه کسی تو دنیا دائم به یاد خدا نباشه بعد اونجا به عندالله برسه. تقوا یعنی دائم با خدا باشی، دائم یاد خدا باشی و توجه به خدا داشته باشه انسان، به اینکه خدا حاضره، خدا میبینه همه اعمال رو، نیتش برای خدا باشه تو همه اعمال. این به میزانی که در دنیا با خداست، اونجا هم اندملیکنش به همون درجه خواهد بود. منتها این اندلاهی رو اندالله نمیگه، اندملیک، ملیک یعنی کسی که ملک داره، ملیک، آره، ثبوت ملکه، ملک یعنی پادشاهی، یعنی حاکمیت، یعنی کسی که همه کار است. این میره پیش خدایی که همه کار است. وقتی همه کار است یعنی اختیار داره، هر دستوری الان میتونه بده، هر شرایط عالی رو میتونه برای این انسان فراهم بکنه، دستش بسته نیست. پس وقتی رفت پیش اونی که همه کار است، یعنی دیگه نونش روغنه دیگه، بره پیش کارگردان این بساط دیگه منتظر همه چیز میتونه باشه. و اینکه مقتدر است، چون یه کسی ملک داره ظاهرن ولی اقتدار نداره، نمیتونه اجرا بکنه دستوراتش رو، ولی خدا مقتدره، این قدرت او اعمال میشه و پس همه چیز رو میتونه براش فراهم بکنه. این چگونه اندالله شدن رو، شرایطش که ما تو دنیا چیکار کنیم به اون اند خدا بودن برسیم، تو سوره اعراف، آیه آخر سوره اعراف اگه اشتباه نکنم، که میفرماید ان الذین عند ربک، کسانی که نزد خدا هستند این سه تا ویژگی رو دارند: لا یستکبرون عن عبادته، دو یسبحونه، سه و له یسجدون. اینا کسانی هستند که پیش خدا تو همین دنیا اولا استکبار ندارن، دوم اهل تسبیح هستند، که حالا اهل تسبیح بودن خودش به نظرم یه پروژه عظیمه. لا یستکبرون عن عبادته، ان الذین عند ربک، لا یستکبرون عن عبادته و یسبحونه و له یسجدون. اهل تسبیح هم که میدونید یعنی چی؟ رضای کامل، پذیرش، یعنی هیچ اعتراضی به خدا نداشته باشه و با عمق وجود هرچه از جانب خدا میرسد را بپذیرد و بدون ایراد بدونه، نه که حالا بپذیره و بگه حالا اگه اینجوری نبود بهتر بود، حالا ما پذیرفتیم ولی اگه اینجوری نبود بهتر بود، کلن بپذیره و تسلیم باشه. یسجدون هم این تسلیم محض، یعنی دیگه به خاک بیفته، هیچ نظری در مقابل خدا نداشته باشه. اینایی که تو دنیا این ویژگی ها رو داشته باشن اونجا اند عملی کن مقتدر خواهند بود. آره همین دیگه، مشکلات ما یکی دوتا نیست که آخه. خب اینم پس عاقبت متقین. پس کلن این بخش این پایین هم پس شد عاقبت مجرمی و متقین. کلن بخش سوم بگیم اختیار نهایی به مشرکان، دیگه آخرین اختیار رو خداوند به مشرکین فرمود. پس کل سوره قمر از ابتدا روی سخن با همین کفار زمان پیغمبر بود که اینها آیات رو میبینن، آیات عظیم، حالا قرآن که بماند، شق القمر هم پیغمبر کرد براشون ولی تصدیق نکردن، تهمت زدن، گفتن سحر مجنونه. بعد نمونه های خداوند ذکر کرد و آخرم دیگه اون اختیار نهایی. پس کلن خدا در این سوره انذارهایی رو بیان میکنه، هشدار میده و اونهایی که به این انذارها بی اعتنا هستند رو تهدید میکنه به عذاب. تهدیده به عذاب دنیوی و اخروی به دلیل بی اعتنایی به انذارها، یعنی این انذارهایی که خدا بیان میکنه اینا همینجوری الکی نیست که ما بخونیم رد بشیم. اگر اینها اثر نذاره در انسان کار سخت میشه، یعنی بخونه انسان آیات رو بره و تغییر نکنه، این ممکنه یه حجاب بشه براش. حالا برای کفار که عذاب میاره، عذاب دنیا و آخرت، مؤمنین هم وقتی میخونن باید یه تأثیری بگیرن دیگه. یعنی ما آیات عذاب رو میخونیم باید عمل کردمون بعد از اون آیات عذاب خیلی بهتر بشه، دقیق تر بشه. اگر نشه یعنی من همینجوری خوندم و رفتم، اثری نذاشته، بی اعتنایی به انذارها شده. بی اعتنایی به انذار خلاصه عاقبت خوبی نداره. به خاطر همین هست توی روایت که میخونید آیات عذاب رو باید مثلا حداقل آدم پناه به خدا ببره، یه ترسی در وجودش ایجاد بشه، یه تغییر خلاصه بکنه، همینجوری نخونه و بره. خب الحمدلله خدا شکر میکنیم که موفق شدیم این سوره رو هم در محضر قرآن باشیم، انشاءالله که نور بشه برای ما، باعث عمل بشه و تغییرات جدی در ما ایجاد بکنه و روز به روز بیشتر در اون مسیر صدق حرکت بکنیم، اهل تقوا بشیم انشاءالله. شبهای قدر رو هم در پیش داریم، از این فرصت استفاده کنیم، تو این فرصت باقی مانده سعی کنیم مراقبمون بیشتر بشه تا بهره از اون شب بیشتر بشه، چون هرچقدر آمادگی بیشتری انسان قبل از شب قدر کسب بکنه برای بهره بردن از اون شب بیشتر کمک میکنه. حالا تو این فرصت باقی مانده سعی کنیم مراقبه شدیدتری داشته باشیم و انشاءالله اون شب هم بخوایم از خود اولیاء خدا متوسل بشیم، هم به امیرالمؤمنین چون این شبها به یاد ایشون هست، هم به حضرت زهرا چون حقیقت لیلت القدر حضرت زهراست دیگه، و هم به امام زمان علیه السلام چون ملائکه به قلب ایشون نازل میشن. یعنی سه تا خلاصه امام رو داریم، ولی خدا رو داریم که بتونیم متوسل بشیم و بگیم اینا دست ما رو بگیرن، به خودمون باشه که نمیتونیم بهره ببریم. انشاءالله هممون رو کمک کنن و نهایت استفاده رو از این شبها داشته باشیم، به اندازه یه عمر بتونیم به خدا نزدیک بشیم. ما رو هم حلال بکنید اگر کم و کاستی بوده. انشاءالله دوباره در ترم آینده همدیگر ببینیم.